بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز و جهادگران سرفراز و پر افتخار. یکی از افتخارات نظام مقدس اسلامی این بوده است که در همه زمینه‌هایی که به خیر و صلاح ملت و کشور مربوط می‌شود، طرح‌های نو و سازنده و ابتکاری داشته است. مظهر این قدرت تصمیم گیری هم امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه بود که با یک دید الهی اون خطوط اصلی را که برای اداره کشور در زیر سایه اسلام و کشوندن مسیر عمومی این ملت به سمت صلاح لازم بود، با تدبیر خود اونها را در همون اوائل انقلاب تمهید کردند و مقدمات اون را فراهم کردند. یکی از این تدبیرهای برجسته و موندگار همین جهاد سازندگی است. جهاد سازندگی یادگار ارزنده امام بزرگوار ماست. حقیقتاً یک شجره طیبه است که به دست با برکت امام بزرگوار غرس شد و رشد کرد و میوه داد و کشور را و ملت را در مراحل مختلف بهره‌مند کرد. قبل از آنی که مسئله جنگ مطرح بشود و ایران اسلامی در یک معرکه مسلحانه وارد میدان بشود، مسئله سازندگی کشور مطرح شد. کشوری که انقلاب و امام و این ملت از دست رژیم وابسته و فاسد پهلوی تحویل گرفته بودند، یک ویرانه به تمام معنا بود. آبادانی و ثروت و ظواهر و رنگ و روغنها مربوط به شهرهای بزرگ بود، اون هم تا حدی که به منافع خود اون عناصر اصلی اون رژیم ارتباط پیدا می کرد. روستاها خراب، بدون جاده و راه، بدون آب، بدون برق، بدون امکانات، بدون کار تولیدی به درد بخور، شهرها دچار انواع و اقسام اشکالات، اوضاع کشور کلاً نابسامان. در یک چنین شرایطی امام بزرگوار جهاد سازندگی را به وجود آورد و اعلام کرد و خیلی عظیم جوانان مؤمن و پرشور به این حرکت انقلابی پیوستند. معلوم هم بود که در این تشکیلات اونچه لازم است کار و ابتکار است، کار خستگی ناپذیر و ابتکار و نوآوری برای نجات کشور. چه جوانهای با ارزشی، چه انسانهای پاکیزه و نورانی، چه صاحبان استعداد و فکری در این مجموعه در سلک خدمتگزاران در آمدن، در راه‌های دور شهرها، روستاهای دوردست، جاهای گرم، جاهای سرد، شرایط زیستی نامناسب بنا کردن، با مشکلات دست و پنجه نرم کردن و هنوز جنگ تحمیلی شروع نشده بود که جهاد سازندگی شهید داد. این خیلی مهم است. جهاد سازندگی در میدان سازندگی شهید داد، چون کسانی بودند که دشمن این بودند که انقلاب توفیق پیدا کند، می‌دیدند که این جوان تحصیل کرده آگاه یا این انسان ماهر و خدوم و زحمتکش دارد با سازندگی خود، با کار خود، پایه‌های این نظام را مستحکم می‌کند. لذا تعدادی از این عزیزان قبل از شروع جنگ تحمیلی به وسیله عناصر منافق و مضر و مخالف با نظام مقدس جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادند و به شهادت رسیدند. بعد هم جنگ تحمیلی شروع شد، باز جهاد سازندگی در خطوط مقدم بود. این لقب پر افتخار سنگرساز بی سنگر نشوندهنده خیلی از معانی است. در خطوط مقدم، در پشت جبهه ها، در اواسط جبهه ها، همه جا جهاد سازندگی در طول دوران جنگ حضورش مشخص بود. سنگر را شما ساختید، جاده مواصلاتی نیروها را شما ساختید، انبارهای مهمات رو شما ساختید، رفت و آمدها رو شما کردید، تعمیرات رو شما انجام دادید، کارهای بزرگ و ابتکاری که به ذهن کسی خطور نمی کرد که کسانی بتوانند انجام بدهند، شما پیشرو اون بودید، مبتکر اون بودید. در دوره سازندگی هم همینطور، به حمدالله در این 20 سال که از انقلاب گذشته است، این مجموعه عظیم، این سازمان بزرگ یعنی جهاد سازندگی، یکی از بهترین امتحانها را داده است. امروز هم به حمدالله وجود شما ذی قیمت و مغتنم است. باید این کارها را ادامه بدهید، هم به سازندگی باید بپردازید، هم به سازندگی انسانها بپردازید. در درون خودتون مدیران لایق، اشخاص برجسته، دستهای کارآمد، مغزهای فعال تربیت کنید. این کشور هنوز سالهای متمادی به خدمات شما، به کار شما، به تلاش مخلصانه شما احتیاج دارد. در این دورانی که دشمنان انقلاب کمین گرفتند تا شاید بتوانند از برخی از مشکلات اقتصادی یا تعطیل بعضی از کارها احیانا یک نقطه ضعفی درست کنند برای نظام یا برای دولت و مسئولین دلسوز و خدمتگزار، وظیفه همه و به خصوص شماست که تلاش خودتون را مضاعف کنید تا بتوانید با کار سازنده مشکلات مردم را رفع کنید، کم کنید، به پیشرفت کشور کمک کنید. رسالت جهاد سازندگی همچنان باقی است. نباید تصور کرد که جهاد سازندگی رسالت انقلابی خود را، اون مسئولیتی را که به او تشخص میداد در میان بسیاری از ارگانهای دیگر، این را از دست داده است. به هیچ وجه اینجور نیست. خب، نکته اساسی این است که دستگاه‌های گوناگون در کشور همه مشغول خدمتند. امروز به حمدالله دستگاه‌های دولتی بر اثر زحمات دولت مردان خدمتگزار و دلسوز، هر کدامی در هر بخشی به خدمات با ارزشی سرگرمند. لکن نهادهایی که از انقلاب جوشیده است مثل جهاد سازندگی، اینها چه خصوصیتی دارند؟ چگونه است که در درون این تشکیلات، در ضمن این که ارزش‌های اسلامی محفوظ است، تلاش فراوان و خدمت‌های بزرگ در آن با دلسوزی انجام می‌گیرد، از لحاظ کاری هم توفیقات نوآوری این مجموعه ها از بقیه بخش ها جلوتر و بالاتر است. البته امروز به حمد الله نوآوری در کشور همه جا هست، اما شروع نوآوری، جرأت و جسارت ورود در میدان ابتکار، اون نکته ایست که در امثال جهاد و نهادهای انقلابی در اول پدید آمد و بر محور او حرکت شد. راز این همه چیست؟ راز همه اینها، این موفقیت ها در بخش های مختلف، تمسک به ایمان انقلابی است. ایمان به حقیقت والا و درخشانی که توانست این کشور را نجات بدهد. از چی نجات بدهد؟ از دوران جاهلیت تاریک ذلتبار برای ملت ایران. خیلی از شما جوانها دوران گذشته را بیاد نمی آورید. سخت‌ترین دوران در طول سالهای حکومت ظالمانه استبدادی سلطنتی برای ملت ایران همین دوران 50 سال قبل از پیروزی انقلاب بود. سخت‌ترین دورانها بود. چرا؟ چون در دورانهای گذشته سلطنت‌های استبدادی همیشه بودند، به مردم هم خیلی ظلم می‌کردند. لکن حکومت‌های ایران اگر ظالم بودن، اگر مستبد بودن، اگر بد بودن، اگر با مردم سر و کاری نداشتن که نداشتن، لااقل زیر امر دشمنان خارجی نبودن، جز در یه برهه‌های خیلی محدودی حکومت‌هایی بودن برای خودشون، ایرانی بودند. ولی در این دوره اخیر سلطنت، یعنی از اواخر قاجار و دوران حکومت پهلوی، استبداد بود، دیکتاتوری بود، بی‌اعتنایی با آراء مردم بود، فساد اداری بود، ظلم و ستم بود، تبعیض بود، سوء استفاده دولت مردان و درباریان بود، همه اینها بود. علاوه بر اینها یک چیز بسیار تلختری بود و اون تسلط بیگانگان بود. در این کشور ایرانی در داخل خانه خود باید تملق خارجی را میگفت. رئیس ایرانی، نظامی ایرانی، مدیر ایرانی، وزیر ایرانی، در داخل خانه خود بایستی تملق سفیر آمریکا و سفیر انگلیس و ماموران طماع بیگانه را که در این کشور صدها هزار در این کشور ماموران بیگانه بودن، باید تملق اونها رو میکرد، باید زیر دست اونها کار میکرد، باید از اونها دستور میگرفت، باید ملاحظه میل اونها رو میکرد. این بدترین حادثه است برای یک ملت، این ذلت است برای یک ملت. یک ملت ممکن است یک وقتی در یک دوره فقر را، مشکلات اقتصادی را قبول بکند، اما ذلت را قبول نمی کند. ملت ایران را ذلیل کردند. انقلاب آمد این ملت را از ذلت نجات داد، از وابستگی نجات داد، از دست فساد دستگاه سلطنتی فاسد نجات داد، از اختناق نجات داد، ملت را آزاد کرد، ایرانی مملکت خودش رو گرفت، جوان ایرانی، مرد ایرانی، زن ایرانی، مبتکر ایرانی، عالم ایرانی، دانشجوی ایرانی فهمید برای خودش و با اراده خودش کار میکند، افق را روشن دید. این حقیقت درخشان نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این حرکت عظیم را انجام داد که هیچ کس هم خیال نمیکرد چنین چیزی اتفاق بیفتد. هیچ کس. اون به اصطلاح روشنفکرانی که اون روز گاهی یک کلمه سیاسی میگفتن دل خودشون رو خوش میکردن که دارن در میدان مبارزه کار میکنن، غایت مطلوب اونها بعضی این بود که بشون مثل اقمار شوروی سابق، مثل این کشورهای کمونیستی بیچاره آفریقا و آسیا و غیره، یا بشون مثل کشورهای از قبیل ترکیه و پاکستان و امثال اینها. بیشتر از این به ذهنشون نمی رسید اینکه این ملت مستقل بشود، رو پای خود بایستد، استعدادهای خود را شکوفا کند، حرف خود را خودش بزند، راه خود را خودش انتخاب کند، مسئولین خود را خودش انتخاب بکند، کشور را متعلق به خود بداند، سرمایه کشور را صرف شده در خود کشور بداند. چنین چیزی به ذهن اونها خطور نمی کرد. این رو انقلاب کرد، این کار به رهبری امام شد، این کار به همت این مردمی شد که ایمان داشتند. ستون این خیمه عظیم ایمان است. ایمان، ایمان به اون حقیقت درخشنده‌ای که چنین معجزه‌ای رو می‌کند، ایمان به اسلام انقلابی، ایمان به اسلام ناب محمدی. دشمن هم این رو فهمید، از روز اول دشمن این را فهمید و تلاش کرد بلکه بتواند این ایمان را متزلزل کنه. 20 سال است دشمن از راه‌های مختلف هی وارد می‌شود برای ضعیف کردن ایمان مردم، هی به وسیله انقلاب تو دهنی می‌خورد، برمی‌گردد، باز از راه دیگر میاد. هر دستگاهی، درست به این نکته توجه کنید عزیزان من، هر مجموعه ای که بتواند در درون خودش این ایمان شاداب و پرنشاط و فعال و پربرکت را بیشتر حفظ کند، بیشتر به درد این ملت، به درد این مملکت، به درد این نظام، به درد این تاریخ می‌خورد. و شما از اون قبیلید، شما جهادگران، شما توانستید در درون خودتون این ایمان را حفظ کنید. ارزش جهاد، ارزش اصلی جهاد به این است. عشق و ارادت امثال بنده به مجموعه شما به خاطر این است. با اشخاص ما هیچ قوم خویشی نداریم. اینی که بنده شبان روزی نمی گذرد که شما جهادگران رو دعا نکنم، به خصوص به خاطر وجود این گوهر تابناک در درون شماست، در میان شماست، این را حفظ کنید. این است که میتواند کشور را نجات بدهد، این است که به این ملت نیرو میبخشد که بتواند در مقابل فشارها مقاومت کند. فشار زیاد است، از اول انقلاب هم فشار زیاد بوده است، نه اینکه حالا خصوصیتی دارد. البته گاهی اوقات در داخل بعضی از افراد غریبه، واقعا باید گفت غریبه، بیگانه، بیگانه صفت حرفایی میزنن، کارهایی میکنن که دشمن تطمیع میشود، تشجیع میشود، فشارها رو زیاد میکند. گاهی هم نه، اینجور نیست. اون چه که این دشمن را در همه ادوار مأیوس کرده است و رد کرده است همین ایمان است. اینی که من راجع به روزنامه ها هشدار دادم، باز هم اون رو تکرار میکنم، به خاطر این است. البته بحث همه روزنامه ها نیست، بحث یه تعداد قلیلی از روزنامه هاست، فرق نمی کند، قلیل و کثیر ندارد. بعضی از اون طرف اون طرف فریاد بلند کردن که آقا شما مگر با آزادی مطبوعات مخالفید؟ شما که گفتید ما حرف مخالف رو تحمل میکنیم. بله حالا هم میگیم، بنده حالا هم میگم، کسانی که نظر مخالفی دارن در هر مسئله‌ای و در هر زمینه‌ای، مخالفت خودشون رو بنویسن، بگن، چاپ کنن، منتشر کنن، کسی با او کاری نداره. فرق است بین اون کسی که یک نظر مخالفی دارد، این نظر مخالف را بیان میکند، و کسی که در زیر نقاب اعلام یک نظر مخالف دارد توطئه میکند، دارد دشمنی میکند. امروز اگر کسی از لحاظ اقتصادی در کار این دولت، دولت خدمتگزار، اخلال کند، این دشمن ماست، باید با او مقابله کنیم. دشمنی دشمنی است، دشمنی در عرصه اقتصادی دشمنی است، باید با اون مقابله کرد. دشمنی در عرصه نظامی دشمنی است، باید با اون مقابله کرد. دشمنی در صحنه کار امنیتی دشمنی است، باید با اون مقابله کرد. دشمنی در عرصه کار فرهنگی هم دشمنی است. اگر کسی می نشیند یک سلسله نوشته رو جور می کند، در ظرف 10 روز، در ظرف 20 روز تدریجا در یک نوشته روزنامه‌ای منتشر می کند، هدف اون نوشته این است که در مجموع در پایان کار مردم را نسبت به آینده خود ناامید کند، وضعیت کشور را اونچنان بد تصویر کند که هیچ کس نشاط کار کردن براش باقی نماند. این توطئه است. اگر کسی دستگاه‌های مسئول در کشور را جوری معرفی کند، با دروغ، با بیان مطالب خلاف، با بیان نکردن بخش‌های مهمی از حقیقت، که برای جوانی که دارد درس بخوند در دانشگاه، جوانی که دارد کار میکند در فلان کارگاه، اصلا امید و نشاطی با آینده باقی نمونه، بگه آه چه فایده داره ما کار کنیم؟ این خیانت نیست؟ اگر کسانی بنشینن بنویسن اصل مشروعیت نظام اسلامی را که با این همه خون و فداکاری به دست آمده است زیر سوال ببرن، اینا توطئه است، اینا دشمنی کردن است، این بیان حرف مخالف نیست. مخالف خانی یک حرف است، حرف مخالف زدن یک حرف است. بخش های مختلف، گوشه های گوناگون، سیاست های مختلف را مورد نقد و انتقاد قرار بدن، این چیز بدی نیست. یک کسی یه حرفی میزنه، یک کسی هم جواب بو میدهد، قضیه تمام میشه. اما کسی اگر بخواد اساس نظام را، پایه‌های اصلی نظام را، آینده این ملت و کشور را، مشروعیت این نظام را با نوشته خود از نظر مردم در ذهن مردم متزلزل کند، خب این خیانت است، این براندازی است. دشمنی و براندازی یک حرف است، حرف مخالف زدن یک حرف است. این دست دشمنان را انسان به طور صریح میبینه. لذا شما میبینید رادیوهای بیگانه که امروز این هم بدانید شما یکی از مهمترین ابزارهای نفوذ استکباری امروز همین رادیو هاست، همین رادیوهای بیگانه. خرجهای زیاد میکنن، پولهایی میذارن، سرمایه گذاری میکنن. من در یکی دو سال گذشته شرح مفصلی دادم برای اینکه چگونه آمریکا و صهیونیست ها و جهانخواران اقتصادی دنیا تکیه کردن به این رسانه های جمعی. در نماز جمعه بحث کردم چطور شده است که اینها از این طریق میخواهند در ملت ها نفوذ کنند. ابزار کار اونهاست. در داخل هم یه عده‌ای بیان با اینا همصدا بشن. البته همه کسانی که در این میدان کار خلاف میکنن دشمنان نیستن ها، اینم معلوم باشه. بعضی دوستان نادانن، بعضی خودی های غافلن. من از خودی ها مصرن میخواهم یه قدری ذهن خودشون رو باز کنن، فکر خودشون رو به کار بیندازن، بفهمن دشمن امروز کیست و چه میخواهد و چه میکند و نقشه دشمن چیست. عقل این است تو یک میدان جنگ شما باید بدانید این جهتی که شما دارید تیراندازی میکنید، دارید بمباران میکنید، همون جایی نیست که دشمن میخواد بمباران بشه. چرا شما کار دشمن رو به عهده میگیرید؟ چرا جاده دشمن رو هموار میکنید برای اینکه بتواند نیروهای خودی را دور بزند؟ مسئله این است. تأکیدی که ما همیشه میکنیم برای اینکه افراد قدرت تحلیل سیاسی داشته باشند برای اینه که اینجور اشتباهات رو نکنن. البته دشمنان نقابدار، دشمنان درو و منافق، دشمنانی که حتی جرأت ظاهر شدن هم ندارن، پشت عناصر صادق و سالم و احیانا ساده ای خود رو پنهان میکنن. اونها رو باید شناخت، اینها رو باید هشدار داد. امروز کشور و ملت احتیاج دارد به این که مردم تیزبین و هوشیار باشند، بیدار باشند، دشمن شناس باشند، بفهمند دشمن چه میکند. الان ببینید تمام رادیوهای بیگانه و مطبوعات خارجی و خبرگزاری ها دست رو به هم دادن برای اینکه مجلس خبرگان را، انتخابات مجلس خبرگان را سست کنه. مسئله از نظر اونها این نیست که چه کسی انتخاب خواهد شد، چه کسی انتخاب نخواهد شد. این برای اونها درجه دوم است. در درجه اول اون چه برای اونها اهمیت دارد این است که مردم پای صندوق حاضر نشد. خب اینو فهمیدی؟ اینو انسان آگاه در جامعه ما دارای هر فکری، هر جناحی، هر جهتی این رو میفهمه؟ خب باید در مقابل این بیسته. همه باید تلاش کنن که این انتخابات پرشور برگزار بشود. این انتخابات نشان دهنده واقعی حضور مردم در صحنه سیاسی کشور باشد. هر انتخاباتی که پرشور برگزار بشود کشور را بیمه میکند. انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته پرشور برگزار شد، اقبال مردم زیاد بود، به میزان زیادی کشور را بیمه، دشمن را مایوس کرد. توطئه هایی که اونها داشتن، مبالغی از این توطئه ها را خونسا کرد، توطئه های سیاسی. البته اونها از راه دیگه وارد شدن. اونها بعد از انتخابات هم شروع کردن تحلیل های نادرست روی انتخابات بگذارن. خب میکنه دشمن، از دشمن که انتظاری نیست. امروز هم با صرف نظر از این که چه کسی از صندوق رای بیرون خواهد آمد، چه کسی انتخاب خواهد شد، چه کسانی مسئولیت را بر دوش خواهند گرفت، این در درجه دوم است. من در انتخابات ریاست جمهوری هم همین رو گفتم به مردم. اینی که چه کسی انتخاب بشود مسئله اول نیست، مسئله دوم است. مسئله اول این است که مردم در انتخابات همه شرکت کنن، پرشور شرکت کنن، آگاهانه شرکت کنن، فکر کنن، تحقیق کنن، اون کسی رو که میخوان انتخاب کنن. انتخابات خودش مهم است، خود انتخابات مهم است، حضور مردم در انتخابات مهم است. البته مجلس خبرگان هم حائز اهمیت است، اما اهمیت انتخابات و حضور مردم اهمیت نقد است. کشور را بالفعل بیمه می کند. همه جناح‌های سیاسی در کشور بایستی به این نکته توجه کنند. کسانی که به نظام معتقدن، حالا اسم خودشون رو هرچی میذارن، بنده که به این تعبیرات چپ و راست و اینا هیچ اعتقادی ندارم. هر کس اسم خودش رو چپ میگذارد، هر کس اسم خودش رو راست میگذارد، هر کس اسم خودش رو میانه میگذارد، هرچی هستن، هر کی هستن، مسائل جنایی رو بذارن کنار، مسائل خطی رو بذارن کنار، درگیری های برادر با برادر رو فعلا بذارن کنار. درگیری های جناح های گوناگون در کشور ما درگیری برادر با برادر است. وقتی بیگانه میاد جلو، برادر و برادر با هم اختلاف هم داشته باشن، قهر هم با هم باشن، متحد با هم میان در مقابل بیگانه قرار میگیرن. اینجوری است قضیه انقلاب. در درون دائره معتقدین به امام و معتقدین به انقلاب و معتقدین به اسلام ناب، البته اختلاف سلیقه های گوناگونی هست، باشه، هیچ ضرری هم وجود این گونه اختلافات در نهایت نمیزند، به شرط اینکه مراقب باشن دشمن از این اختلافات استفاده نکند. اونجایی که لازم است همه با هم همدست بشون، پشتیبان انقلاب، پشتیبان نظام، نگذارن دشمن از حرف اونها، از اشاره اونها، از کار اونها سوء استفاده کند. این مسئله مهم است. البته من به روشنی میبینم که دست قدرت لایزال الهی پشت سر این ملت است. این ملت را هدایت میکند. انه ربی سیهدین. در همه موارد این ملت را هدایت کرده است، به راه درست هدایت کرده است. در نقاط حساس لطف و فضل الهی به کمک این ملت آمده است. باز هم همینجور خواهد شد. باز هم این ملت به فضل پروردگار در این تجربه و در همه تجربه های دیگر خواهد توانست با تصمیم گیری های خود مشت محکمی به دهان دشمن بزند. انشاءالله قلب مقدس امام زمان را خوشحال کند و راضی کند و روح مطهر امام بزرگوار را انشاءالله خوشنود و سرفراز کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.